ساعت 19 این صدای رادیو فرداست. سه‌شنبه 12 اردیبهشت ماه سال 1396 خورشیدی برابر با 2 ماه مه سال 2017 میلادی است. سلام شنونده گرامی، الهه روانشاد هستم. تشکر میکنم از اینکه با مجله شامگاهی رادیو فردا همراه هستید. در آغاز این مجله همچون همیشه تازه ترین خبرها رو میشنویم از همکارم رضا جمالی. امروز
ممنون، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان روز سه‌شنبه در بندر سوچی در جنوب غربی روسیه با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری آن کشور دیدار و گفتگو کرد. ولادیمیر پوتین پیش از این دیدار به خبرنگاران گفت مذاکرات دو طرف بر روابط دو جانبه و موضوعات بسیار حساسی مانند اوکراین و روسیه متمرکز خواهد بود. پس از الحاق شبه جزیره کریمه به خاک روسیه در سال 2014 این نخستین سفر خانم مرکل به روسیه شمار می رود. صدر اعظم آلمان از تحریم های اتحادیه اروپا علیه روسیه قاطعانه حمایت می کند. یک هفته پس از استقرار سامانه ضد موشک تات در کره جنوبی، مقام‌های دفاعی در واشنگتن و سئول اعلام کردند این سامانه از امروز به کار افتاده است. استقرار این سامانه که هدف از آن مقابله با حملات کره شمالی اعلام شده، خشم روسیه و چین را در پی داشته و در کره جنوبی نیز علیه آن تجمعاتی صورت گرفته است. ساعتی پس از انتشار خبر آغاز به کار سامانه تات، کره شمالی به شدت از آن انتقاد کرد و چین نیز خواستار توقف فوری آن شد. سامانه ضد موشکی تات یک هفته پیش از انتخابات ریاست جمهوری کره جنوبی در آن کشور به کار افتاده است. در ایران یک روز پس از سرداده شدن شعارهای اعتراضی در جریان سخنرانی حسن روحانی رئیس جمهوری در مراسم روز کارگر، وزارت کار تلاش برای شناسایی معترضان را تکذیب کرده و میگوید علیه رسانه‌های انتشار دهنده این خبر شکایت کرده است. در جریان سخنرانی حسن روحانی که دیروز به مناسبت روز کارگر در آرامگاه آیت الله خمینی برگزار شد، گروهی از حاضران با شعارهای نظیر روز عزاست امروز، زندگی کارگر رو به فناست امروز، برای دقایقی مانع از سخنرانی رئیس جمهوری ایران شدند. خبرگزاری‌های فارس و مشرق نیوز پیشتر خبر داده بودند که وزیر کار از حراست این وزارتخانه خواسته معترضان را شناسایی کند. مسعود جزایری سخنگوی نیروهای مسلح ایران میگوید از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری خواسته شده تا از دخالت غیر تخصصی در عرصه‌های نظامی کشور و منطقه خودداری کنند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، این مقام ارشد نظامی با اشاره به اینکه نامزدها باید در جریان تبلیغات انتخاباتی منافع ملی و امنیت کشور را در نظر بگیرند، گفت عرصه نظامی خارج از حدود اختیارات رئیس جمهوری است. در روزهای اخیر سخنان اسحاق جهانگیری درباره 4 برابر شدن بودجه دفاعی در دولت فعلی با واکنش شدید رسانه‌های سپاه روبرو شده است و رهبر جمهوری اسلامی نیز با انتقاد تلویحی از دولت روحانی اظهارات مسئولانی را که گفتند سایه جنگ را رفع کرده ایم را نادرست خوانده است. در پی انتقاد غلامحسین کرباسچی، فعال سیاسی، از حضور نظامی ایران در سوریه، دستگاه قضایی ایران علیه او اعلام جرم کرد. احمد خسروی وفا، رئیس کل دادگستری استان اصفهان، روز سه‌شنبه به خبرگزاری میزان گفت نسبت به اظهارات این فرد که جنبه جزایی داشته، پرونده تشکیل شده و او به دادسرای اصفهان احضار خواهد شد. غلامحسین کرباسچی شهردار پیشین تهران و دبیر کل حزب کارگزاران سازندگی است و چندی پیشتر همایش انتخاباتی در اصفهان گفته بود ما هم دلمان می‌خواهد در سوریه و لبنان و یمن صلح برقرار شود، ولی این کار فقط با پول دادن و اسلحه خریدن و کشتن صورت نمی‌گیرد.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم رضا جمالی شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. تازه ترین های انتخابات ریاست جمهوری در ایران. اثرگذاری دستگاه دیپلماسی ایران بر حوزه اقتصاد کشور در سالهای اخیر موضوعی است که به رقابت های انتخاباتی راه یافته.
بدون شک دیپلماسی اقتصادی آنچنان که مورد استفاده آقای ظریف قرار گرفته است، موفق تر بوده است در دوران آقای روحانی تا در دوره آقای احمدی نژاد.
اساسنامه بازنگری شده حماس در 42 بند منتشر شد.
به نظر من این مدرک اسرائیل رو مستقیما به رسمیت نمیشناسه و شاید این هم یکی از اشکالات مهمش باشه.
امانوئل مکرون یکی از دو نامزد راه یافته به دور دوم انتخابات ریاست جمهوری فرانسه روز دوشنبه خواستار انجام اصلاحاتی در ساختار اقتصادی اروپا شده است.
آقای مکرون ضمن حفظ وفاداریش به اتحادیه اروپا مجبوره که در دور دوم انتخابات تا اندازه‌ای امتیاز بده به اونهایی که مخالفت میکنن.
و مجله هفتگی جامعه همین ها هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. برای شنیدن تازه ترین های انتخابات ریاست جمهوری ایران با فرنوش امیرشاهی روزنامه نگار در استودیوی رادیو فردا همراه هستیم.
پوشش خبری تحلیلی انتخابات ایران با رادیو فردا.
خانم امیرشاهی به استودیو خوش آمدید. 17 روز مانده به انتخابات ریاست شوراهای شهر و روستا، آیا تکلیف لیست‌های انتخاباتی جناح‌ها و گروه‌ها مشخص شده؟
انتخابات شوراها از دو وجه داره پیگیری میشه. یک وجهش اعتراض به رد صلاحیت‌ها است که در هر دو جناح اصلاح طلب و اصولگرا مطرح بوده. اصلاح طلبان بیشتر در شهرستان‌ها رد صلاحیت شدن و معترضان اصولگرایان هم در تهران. در این حال اصولگرایان نسبت به تایید صلاحیت یک سری از اصولگرایان که اونها میگن مدعی هستن پرونده قضایی داشتن و حالا فعال سیاسی بودن پیش از این معترضن، هر دو دارن پیگیری های رو میکنن از طریق مجلس. اما از اون طرف لیست ها هم داره بسته میشه. امروز اصولگرایان رئیس ائتلاف معروف به خدمت که ائتلاف اصولگرایان هستش آقای سروری اعلام کرد که این لیست در حال آماده شدنه. تا حالا 63 نفر رو در لیست گذاشتن و در یکی دو روز آینده به 21 نفر تهران میرسن و لیستشون رو ارائه میدن. نکته جالبی که ایشون گفتن این بود که آقای جلال ملکی سخنگوی سازمان آتش نشانی سخنگوی اصولگرایان هم خواهد بود در انتخابات شوراها و گفته که البته محوریتشون بیشتر تهرانه. اصلاح طلبان هم کماکان در حال بستن لیست هستن و اینطور که امروز آقای خاتمی در صحبتاشون منتشر شد خیلی تاکید داشتن بر اینکه اصلاح طلبان لیست واحدی ببندن و برای همه گروه های متخصصی که به حقوق مردم هم نیت میدن سهم قائل بشن.
خانم امیرشاهی، در انتخابات ریاست جمهوری وضعیت جریان‌های سیاسی چطوره؟ آیا وضعیت سیاسی جناح‌های سیاسی در مورد نامزدهای انتخاباتی مشخصه؟
اصلاح طلبان تکلیف مشخص‌تری دارن و اینکه به هر حال اعلام کردن که از آقای روحانی حمایت می‌کنن. همین امروز هم صحبت‌های آقای خاتمی در دیدار با اعضای شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح طلبان منتشر شد که سیاست‌های انتخاباتی این جریان رو به نوعی اعلام کرد. ایشون تأکید کردن که اصلاح طلبان همراه آقای جهانگیری از کاندیداتوری آقای روحانی حمایت خواهند کرد، پشت او قرار خواهند گرفت و گفتن که اگر امروز آقای روحانی انتخاب نشه احتمال بازگشت به انزوای بین المللی و تحریم ها وجود داره. ولی در جبهه اصولگرایان وضعیت کمی پیچیده تر هست به دلیل اینکه اونها تعدد کاندیدا دارن. همین امروز آقای حداد عادل از شورای مرکزی جبهه مردمی نیروهای انقلاب تذکر داده به اصولگرایان که از در واقع تخریب اون چه که کاندیداهای انقلابی جمنا نامیده خودداری بکنن و سعی کنن که طرفدارانشون هر دو رو تقویت بکنن به جای اینکه تخریب کنن. در این چند روز طرفداران آقای رئیسی و آقای قالیباف به هر حال صحبت‌هایی داشتن راجع به همدیگه و خواستار کنارگیری هیچ کدوم نشدن، ولی به هر حال در هر کدوم سعی میکنن که کاندیدای مورد حمایت خودشون رو ارجحتر و اصلحتر نشون بدن. امروز جامعه مدرسین حوزه علمی قم هم بیانیه‌ای داده و از آقای رئیسی حمایت کرده، هرچند پیشتر هم اعلام شده بود حمایت میکنن و باز تکذیب شده، اما امروز به هر حال بیانیه دادن. از اون طرف یکی از مداحان گفتن که شرط در واقع حمایت مداحان از آقای رئیسی اینه که ایشون انقلابی تر رفتار بکنن، ولی توضیح نداده که منظور از انقلابی چیه.
خانم همیشه از برنامه ها و فعالیت های انتخاباتی نامزدها چه خبرهایی برامون دارید؟
خب نامزدهای انتخابات همه در حال سفرهای استانی و سخنرانی هستند. امروز آقای هاشمی طبا در برنامه رادیویی حاضر شدن و گفتن که عده معیشت مردم رو دستاویزی برای اخذ رأی کردن و هشدار دادن که انگار ما در داخل هم توسط خودمون آگاهانه و ناآگاهانه داریم مورد هجوم قرار میگیریم. مثالی هم زدن، مثل اینکه یک سوم مساحت جنگل ها از بین رفته. آقای رئیسی هم سفرهایی به همدان و سنندج رفتن، در جمع کردها صحبت هایی کردند که به هر حال متفاوت بود از اونچه که تا به اینجا گفت. گفتن در مورد حقوق اقلیت ها صحبت کردن، گفتن که بایستی که بحث ما بحث اهل سنت نیست، همه ما هستیم، خط کشی نداریم، از حق زبان و رسم الخط اونها حمایت کردن و گفتن که به هر حال اونها آزادن که طبق آداب خودشون رفتار بکنن. در مورد فساد صحبت کردن، گفتن اگر رسانه فساد رو افشا کرد یا نماینده‌ای در مجلس فریاد زد فساد رو یا دانشجوی پشت تریبون از اون سخن گفت باهاشون برخورد نکنیم. آقای روحانی هم امروز سفرهایی داشتن و آقای قالیباف هم همه الان یک دیداری دارن با یک سری از مردم.
خانم امیرشاهی، خبری از ابلاغیه ستاد کل نیروهای مسلح و درخواست اونها از نامزدها منتشر شده. اگر بتونید بهمون بگید حکایت این نامه چه هست؟
صدر جزائری از سخنگویان نیروهای مسلح اعلام کرده که کتباً از ستاد برگزاری انتخابات ریاست جمهوری خواستند که کاندیداها در خلال تبلیغاتشون به عرصه‌های نظام دفاعی کشور وارد نشن و از اونچه که گفتن دخالت غیر تخصصی در این حوزه هستش و خارج از حدود اختیارات ریاست جمهوری خودداری کنن. این در حالی هستش که همین امروز دادسرای اصفهان از آقای کرباسچی به واسطه اظهاراتی که در مورد نیروهای نظامی در سوریه کرده اعلام شکایت کرده و اعلام جرم کرده علیه اون و خب این همزمانی میتونه به نوعی تعبیر این باشه که دارن منع میکنن و محدود میکنن کاندیداها و طرفداران اونها را از اینکه بخوان در حوزه های نظامی به ویژه حضور ایران در کشورهای منطقه اظهار نظر کنم.
سپاسگزارم. با فرنوش امیرشاهی روزنامه‌نگار در استودیوی رادیو فردا همراه بودیم و خانم امیرشاهی به پرسش‌های ما در مورد تازه‌ترین‌های انتخابات ریاست جمهوری پاسخ داد.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
عزیزان، ممنون که با مجله شامگاهی رادیو فردا همراه هستید. پس بریم و بشنویم از شما.
آقای قالیباف خودش از همه بهتر میدونه که تالا چند ما شرکت کرده شکست خورده. ایشون با سیاه نمایی معیشت مردم رو پیش میکشه، این ماموریت داره برای کوبیدن روحانه. مردم فریب شما رو نمیخورن، شما سایه شومته از سر مردم بردارید. شما مردم خودشون میدونن با روحانه چجور بکنن.
این احمدی نژاد و شیخ روحانی و رئیسی یک کارنامه سیاهی در بین ما ایرانیان دارن، به خصوص کارگران و کشاورزان و قشر پابرهنه جامعه. ظرف 38 سال ایران و ایرانیان را به فقر و فلاکت و نابودی و بیکاری کشاندن، ولی خودشان با میلیاردها میلیارد پول نفت بادآورده در تهران و مشهد در ناز و نعمتند و خوشگذرانی.
من تا دیروزم نمیخواستم تو این سوی انتخاباتی شرکت کنم، ولی بعد از اینکه آقای خامنه ای سخنرانی کردن و با سخنرانی هاشون نشون دادن که بازم میخوان یه احمدی نژاد دیگه رو بندازن به جون مردم و مردم به فلاکت و بدبختی بیشتر برسونن، بایستی واسه انتخاب نشدنی کسانی که مورد نظر خامنه ای هستن شرکت کنیم.
من به کاندیدای رأی میدم که ملی‌گرا باشه، اختلافات مذهبی رو از بین ببره، به بهانه صدور انقلاب در کشورهای همسایه دخالت نکنه، روحیه جنگ طلبی نداشته باشه، به تروریستای سوریه و یمن و عراق و افغانستان و لبنان و جاهای دیگه کمک نرسونه، مطیع قوانین بین المللی و حقوق بشر باشه، قاتل نباشه، حکم اعدام رو صادر یا امضا نکرده باشه.
من خانواده 7 نفری من در ایران به پای صندوق های رای نخواهیم رفت و به این حکومت سید علی خامنه‌ای رای نخواهیم داد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
وزارت امور خارجه و دیپلماسی اقتصادی تا چه اندازه میتواند زمینه ساز رونق و توسعه اقتصادی باشد؟ در دوران پیوستگی و در هم تنیدگی هرچه بیشتر اقتصادهای جهان، این زمینه سازی و اثرگذاری بیش از هر زمان دیگری مورد توجه است. با این حساب اثرگذاری دستگاه دیپلماسی ایران در سالهای اخیر بر حوزه اقتصاد رو باید چگونه ارزیابی کرد؟ به یاد داشته باشیم که این موضوعی است که جای پایی در رقابت‌های انتخاباتی پیدا کرده. آرش حسنیا از رادیو فردا در گزارشی به رقابت‌های انتخاباتی با محور دیپلماسی اقتصادی در ایران پرداخته است که با هم می‌شنویم.
وعده‌ها و برنامه‌های رقابای انتخاباتی محدود به افزایش یارانه‌ها یا وضع شدن مستمری جدید یا ایجاد شغل نمی‌شوند. این وعده‌ها و برنامه‌های آتی نامزدها دیگر حوزه‌ها را نیز تحت شعاع قرار می‌دهد تا بر حسب جذابیت هر وعده یا هر برنامه‌ای شماری از جامعه رای دهندگان را به خود جلب کند. محمد باقر قالیباف، شهردار تهران که یکی از نامزدهای اصولگرایان در رقابت‌های ریاست جمهوری است، در یکی از گفتگوهای خود وعده داده است در صورت تشکیل دولت دوازدهم ساختار وزارت خارجه را تغییر خواهد داد. به گفته این نامزد انتخابات ریاست جمهوری دوره دوازدهم، وزارت امور خارجه ایران باید بیش از این در خدمت اقتصاد کشور باشد و از این رو آقای قالیباف گفته است وزارت امور خارجه فعلی را به وزارت خارجه و تجارت بین الملل بدل خواهد کرد. با اینکه محمد باقر قالیباف دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه در دولت یازدهم را به چالش و انتقاد می‌کشد، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در گفتگویی با خبرگزاری ایسنا توضیح می‌دهد که از قضا مسائل اقتصادی بیش از همیشه مورد توجه او و همکارانش در این دوره زمانی بوده است.
در حوزه اقتصاد وزارت خارجه مهمترین کارش این بوده که فکر اقتصادی، طراحی اقتصادی، برنامه‌ریزی اقتصادی رو وارد دستور کار وزارت خارجه کرد. ما به سفرامون گفتیم شما باید نگاه اقتصادی هم اضافه بکنید به نگاهاتون، حتی اولویت بدین به سایر موضوعات.
حسین علیزاده، دیپلمات پیشین ایران مقیم فنلاند، بر این باور است که دیپلماسی اقتصادی در دولت یازدهم فعالانه تر از قبل دنبال شده است.
وزارت خارجه دارای معاونتی است به نام معاونت اقتصادی. این معاونت در دوران وزارت آقای دکتر ظریف قویاً فعال بوده. تمامی این وضعیت حکایت از این دارد که عنایت به مسئله دیپلماسی اقتصادی در رأس اولویت‌های سیاست خارجی دولت آقای روحانی بود.
جمشید اسدی، اقتصاددان و استاد اقتصاد در پاریس، نیز تایید می‌کند که وزارت خارجه در این دوره کاری به اقتصاد و مسائل اقتصادی توجه بیشتری نشان داده است.
بدون شک دیپلماسی اقتصادی آنچنان که مورد استفاده آقای ظریف قرار گرفته است موفق‌تر بوده است در دوران آقای روحانی تا در دوره آقای احمدی نژاد، چنان که هیئت‌های بزرگی تقریباً از تمام کشورهای بزرگ اروپایی به ایران رفتند برای مذاکره و صحبت در مورد پروژه‌های مختلف.
محمد باقر قالیباف در گفتگوی خود با تسنیم به تجربه تاریخی کشورهایی مانند ژاپن و کره جنوبی و کشورهای توسعه یافته اشاره کرده که به گفته او در دوره پس از جنگ جهانی دوم توانستند با استفاده و کمک گرفتن از دیپلماسی اقتصادی به توسعه دست یابند. او در جایی از گفتگویش با یکی از شبکه‌های تلویزیونی نسبت به دستاوردهای اقتصادی برجام نیز گلایه دارد و آن را حاصل کمکاری دستگاه دیپلماسی ایران دانسته است.
متاسفانه امروز سوال مردم ما این هست که نفع مردم ما از این توافقنامه چی شد؟ اینجا ضعف جدی دولت امروزه. امروز با این برجام اروپایی‌ها کالاهاشون رو به ما فروختن. ولی آیا ما هم توریستیم تولید شغل بکنیم؟ مردم هم توریستن از این منفعتی ببرن در حوزه اقتصادی؟
از حسین علیزاده، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی ایران مقیم فنلاند میپرسم چرا دیپلماسی اقتصادی به کار گرفته شده طی این سالها در عمل منجر به تحولات و اتفاقات اقتصادی ملموس نشده است؟
اگر فرض رو بر این بگیریم که مسئله برجام به نسبه گشایشی رو آغاز کرده، به این معنی است که اقتصاد ایران رو روی ریل گذاشته است، یعنی الان ریل گذاری انجام شده و امکان حرکت وجود داره، اما سرعت گرفتن این قطار امر ساده ای نیست که ایران بتونه به سالهای پیش از اون برگرده.
اگر سفر هیئت‌های اقتصادی پرشمار به ایران در سالهای اخیر را حاصل دیپلماسی اقتصادی موفق وزارت خارجه ایران بدانیم، به نتیجه نرسیدن یا نهایی نشدن این رفت و آمدها را باید حاصل کمکاری یا مشکلات کدام دستگاه دانست؟ آیا این مانع و مشکل مانع و مشکلی در دستگاه دیپلماسی اقتصادی ایران است؟ جمشید اسدی، اقتصاددان مقیم پاریس، به این پرسش اینگونه پاسخ می‌دهد.
این حتما مشکل بیرون از دیپلماسی اقتصادی ایرانه. رانتخاران و ویژه‌خواران در ایران، آنچه شوربختانه کماکان به عنوان مشکل عظیمی وجود دارد، فضای کسب و کار در ایران است که باعث شده از حتی مقام ایران در ردبندی کشورهای آماده کسب و کار بیا بدتر از گذشته بشه یا در مکان بدی باقی بمونه.
محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، نیز در گفتگوی خود با ایسنا به نوعی به این پرسش پاسخ داده است.
چگونه است که خیلی سریع دوستان به این نتیجه رسیدن که برجام نتیجه نداشته و این رفت آمدها صرفا رفت آمدهای تشریفاتی بوده؟ صدها نفر سرمایه گذار خارجی، در واقع کارآفرین خارجی، بنگاه‌های اقتصادی، اینها که به ایران آمدن، آیا وقت خودشون رو تلف کردن؟ پول خودشون رو تلف کردن؟ فقط اومدن اینجا که نشون بدن که میخوان مثلا از کسی حمایت بکنن؟ یا نه، یک فرصت جدیدی برای ایران و برای جهان ایجاد شد، شروع شد به آمدن به ایران. این حرکت ها در نهایت تبدیل میشه به قرارداد، قرارداد در نهایت تبدیل میشه به ساخت کارخانه، صادرات، هرچی که نیاز باشه.
محمد باقر قالیباف، نامزد اصولگرایان در انتخابات ریاست جمهوری دوره 12، معتقد است با تغییر ساختار وزارت خارجه به نفع تمرکز بر مسائل اقتصادی میتواند رونق اقتصادی، افزایش درآمد ملی و ایجاد شغل را با سرعت به پیش ببرد. دیپلماسی فعال اقتصادی شرط لازم برای حل بخشی از مشکلات اقتصاد ایران به ویژه در مواجهه با اقتصاد جهانی است، اما شرط کافی برای توسعه یافتگی یا رونق گیری اقتصاد به عوامل پرشماری باز می‌گردد که تنها در دستگاه سیاست خارجی تعیین تکلیف نمی‌شوند و بسته سیاستی منسجمی در دیگر حوزه‌ها را طلب می‌کنند.
متکی به قانون هستیم، اگر یه جای ما از قانون تجاوز کردیم شما بیاد به ما اعتراض کنید.
بابا این شورای نگهبان با این نظارت استثبابی آبرو رو برده.
انتخابات ایران،
تریبونداران مراقب حرفاشون باشن.
نخواهم گذاشت امید این ملت را یک عده افراطی بخواهند ضربه بزنند.
این کار بسیار غلطی است، قبلا هم من تذکر دادم.
هر زاویه داره با رهبری این زمینه مزدور شدن دشمن و ابزار نفوذ جلبی دشمنه.
پوشش خبری تحلیلی انتخابات ایران با رادیو فردا.
نیش نیش میاره.
شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید و بشنوید که اساسنامه بازنگری شده ی حماس روز دوشنبه در 42 بند منتشر شد. حماس در این منشور تاکید کرده که قضیه فلسطین معضل مرکزی امت اسلامی و عربی بوده و هست، اما در این حال برای نخستین بار از تشکیل کشور فلسطین در مرزهای جنگ 1967 سخن گفته است. هانا کاویانی.
سند تازه برنامه سیاسی حماس شامگاه دوشنبه در قطر توسط خالد مشعل رئیس این گروه اعلام شد. آقای مشعل این سند 5 صفحه‌ای را پیش از آن که در هفته‌های آینده جای خود را به یک رهبر تازه حماس بدهد رونمایی کرد. سندی که بنابر گزارش‌ها نتیجه 4 سال مذاکرات داخلی در خود حماس است و چند نکته آن مورد ارزیابی تحلیلگران قرار گرفته است. یکی از این مسائل مربوط به ارتباط حماس با سازمان اخوان المسلمین است که محسن میلانی استاد دانشگاه فلوریدای جنوبی در آمریکا روی کرده تازه حماس در این باره را حائز اهمیت می‌داند.
در منشور سال 1988 حماس چندین بار صحبت از نزدیکی با اخوان المسلمین کرده این سازمان، ولی در این سند جدید سعی داره میکنه حماس خودش رو از اخوان المسلمین جدا بکنه و در حقیقت میشه گفتش که داره یک پوهنی داره میده به مخالفین اخوان المسلمین در کشورهای اسلامی.
حماس در سال 1987، 30 سال پیش، به عنوان شاخه فلسطینی گروه اخوان المسلمین مصر آغاز به کار کرد. گروهی که پس از آن که در پی خیزش مردم مصر در سال 2011 حدود 1 سال قدرت را در آن کشور در اختیار داشت و حال بار دیگر گروهی ممنوع فعالیت است که اعضا و رهبران آن در زندان به سر میبرند. از همین جهت مهر جاودانفر استاد دانشگاه در اسرائیل میگوید اشاره حماس به نزدیک نبودن به اخوان المسلمین برای بهبود روابط با مصر ضروری بود.
دولت مصر و آقای السیسی رهبر مصر چندین بار حماس رو به همکاری با گروه اخوان المسلمین محکوم کرده بود و با این اقدام از دوری خودش از گروه اخوان المسلمین حماس داره نشون میده که اونها هم حاضر هستن یک قدم به سوی تقاضاهای دولت آقای السیسی بردارن و به تنش رو با دولت آقای السیسی پایین بیارن که بتونن مخصوصا تردد فلسطینیان از غزه و دوما اقتصاد غزه رو بهبود ببخشن.
دیگر موردی که در سند تازه برنامه سیاسی حماس به آن اشاره شده موضوع مرزهای پس از جنگ 1967 است که تا پیش از این حماس آن را به رسمیت نمی شناخت و خواستار استقرار کشور فلسطینی از دریای مدیترانه تا رود اردن بود که شامل اسرائیل نیز می شود. در سند تازه اگرچه رویکرد حماس به این موضوع دقیق مشخص نیست، اما این گروه گفته است این امکان وجود دارد که کشور فلسطینی با مرزهای تعیین شده پس از جنگ 1967 تشکیل شود. حماس همچنین در این سند تازه تلاش کرده تا تاکید کند که نزاعش با مردم یهودی نیست، اما همچنان اشاره‌ای به موضوع به رسمیت شناختن اسرائیل نکرده است. همین موضوع را محسن میلانی در آمریکا یکی از اشکالات سند تازه می‌داند.
به نظر می‌رسد که این مواضع جدید در حقیقت یک سازشی بین دو جناح تندرو و جناح کمتر تندرو در داخل سازمان حماس، یعنی کسایی که میخوان تشکیل دولت بدن و کسانی که نمیخوان اسرائیل به رسمیت بشناسن. به نظر من این مدرک اسرائیل رو مستقیما به رسمیت نمیشناسه و شاید این هم یکی از اشکالات مهمش باشه.
اما مهر جاودانفر در اسرائیل میگوید به رسمیت نشناختن اسرائیل یکی از عناصر وجودی حماس است و اعتراف به آن کار ساده‌ای برای این گروه نیست.
حماس هم میخواد روابط خودش رو با مصر و کشورهای حاشیه خلیج فارس بهبود ببخشه و تا وقتی که بر اساس اساسنامه قبلیش خواستار اخراج تمام مردم یهودی از این منطقه بود و نابودی تمام کشور اسرائیل بود، خب اون نمیتونست با اون موضعش این کشورها نمیتونستن به حماس کمک بکنن. پس میشه گفتش که یک نظر به میخ کوبیدن و به نعل کوبیدن هستش، ولی از یک نظر دیگه هر کسی که بخواد حماس میتونه از این اساسنامه استفاده بکنه، از یک نظر از یک طرف به طرفداران خودش بگه که ما تمام مواضع خودمون رو عوض نکردیم، ولی از یک طرف دیگه میتونه با این ویرایش جدید اساسنامش به کشورهای دیگه بگه که خب ما مواضع دیگرمون رو عوض کردیم و حاضر هستیم که وارد مذاکرات بشیم در مورد چیزهای محدودی.
یکی از سخنگویان دولت اسرائیل در واکنش به سند تازه حماس این تلاش را حقه‌ای توسط حماس ارزیابی کرده که موفق نخواهد شد. در کنار این موضوعات سیاسی، مهر جاودانفر بر این باور است که ارائه سند راهبردی تازه حماس که با نگاهی به جلب حمایت مصر و کشورهای حاشیه خلیج فارس از جمله عربستان سعودی تهیه شده، دلایل اقتصادی دارد.
اولویت در حال حاضر برای حماس منافع اقتصادی هستش. الان در غزه با یک بحران اقتصادی حماس روبرو هستش که حتی مزد کارمندان دولت به تعویق افتاده و به اندازه کافی در نیروگاه خودشون به اندازه کافی پول ندارن که بتونن سوخت بخرن برای تولید انرژی. پس به نظر من اولین اولویتش این بوده.
سند سیاسی تازه حماس تنها دو روز پیش از سفر محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی به واشنگتن برای دیدار با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا منتشر شد. این سند همچنین در زمانی منتشر شده که تنش میان حماس و جنبش فتح به رهبری محمود عباس شدت گرفته و آقای عباس تهدید کرده بود که فشارهای اقتصادی بر حماس از جمله قطع پرداخت حقوق‌ها و کمک به نوار غزه را افزایش می‌دهد.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
چندین گزارش و مجله هفتگی جامعه در صفحه پخشن، اما پیش از اونها سرخط مهمترین خبرها. سامانه ضد موشکی آمریکا که هفته پیش در کره جنوبی نصب شد از روز سه‌شنبه امروز به کار افتاد. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان که پس از 3 سال به روسیه سفر کرده است با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری آن کشور دیدار و گفتگو کرد. سخنگوی نیروهای مسلح ایران میگوید از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری خواسته شده از ورود به عرصه‌های نظامی خودداری کنند. صندوق بین المللی پول در تازه ترین گزارش خود میگوید که تولید ناخالص داخلی غیر نفتی ایران در سال گذشته تنها 0.7% بود، اما در سال 2017 این رقم به 3.5% خواهد رسید. دستگاه قضایی ایران علیه غلام حسین کرباسچی که از حضور نظامی ایران در سوریه انتقاد کرده بود اعلام جرم کرد. یک روز پیش از آغاز دور جدید مذاکرات صلح سوریه در قزاقستان، هیئت ایرانی روز سه‌شنبه امروز وارد آستانه شد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا قرار است امروز در تماسی تلفنی با ولادیمیر پوتین همتای روس خود درباره بحران سوریه گفتگو کند. و بالاخره آنکه یک کمیته پارلمان بریتانیا از دولت این کشور خواست اجرای برجام را مستقل از آمریکا پیگیری کند. در حالی که هیئت‌های دولت و اپوزیسیون سوریه و همچنین نمایندگان روسیه، ایران، ترکیه و سازمان ملل متحد برای انجام مذاکرات صلح سوریه وارد آستانه پایتخت قزاقستان می‌شوند، روسیه طرحی جدید برای ایجاد مناطق کاهش تنش در سوریه ارائه داده که انتظار دارد محور اصلی رایزنی‌های پیش رو باشد. همزمان مسکو بار دیگر بر آمادگیش برای همکاری با واشنگتن در حل مناقشه سوریه تاکید کرد. بشنویم از آنا رایسکایا.
به گزارش خبرگزاری سپوتنیک، طرح جدید روسیه در راستای حل بحران سوریه تعیین 4 منطقه را پیشنهاد می‌دهد. اولی در استان ادلب، دومی در شمال هومس، سومی در قوطه‌های شرقی و چهارمی در جنوب سوریه که قرار است در مرزهای هر یک از این مناطق خطوط فاصل و پست‌های ایست و بازرسی ایجاد شود و کشورهای ضامن آتش‌بس در سوریه با اعزام یگان‌های نظامی ویژه مسئولیت بیرون راندن عناصر حکومت اسلامی و جبهه النصره، تعیین امنیت، تحویل کمک‌های بشر دوستانه و فراهم کردن شرایط مناسب برای بازگشت آوارگان را بر عهده گیرند. خبرگزاری تاس به نقل از منابع دیپلماتیک خود گزارش داد ایجاد کارگروهی که در اسرع وقت بتواند نقشه مناطق امن را ترسیم و مکانیزم اجرای این طرح را تعیین کند، مهمترین محور رایزنی‌های نمایندگان روسیه، ترکیه و ایران است که سه‌شنبه در آستانه برگزار می‌شود. ایگر سوبوتین، کارشناس مسائل بین الملل، ابتکار روسیه را مفید می داند.
اسد کنترلیروید تو شو نزوایتسه پالیزنی سیری پو سوچستو استرانا رازدروبلنه. نو
سوریه در حقیقت تجزیه شده. اسد بخش‌های مهم این کشور را تحت کنترل دارد، اما بعید است در توهم احیای کامل تسلط خود بر کل سوریه باشد. به همین دلیل به نظرم ابتکار روسیه بیش از همه اقدامی تبلیغاتی است که باید اهمیت کرملین در مدیریت این بحران را به رخ بکشد. در این حال بحران سوریه به ناچار روزی پایان خواهد یافت. پس باید نه تنها گام‌هایی در راستای کاهش تنش که برای حل این مناقشه نیز برداشته شود.
وزارت خارجه قزاقستان سه‌شنبه تایید کرد هیئت دولت سوریه و هیئت معارضان به رهبری محمد علوش رهبر گروه جیش الاسلام وارد آستانه شده اند. همچنین استفان دی میستور فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه به پایتخت قزاقستان سفر میکند و نمایندگان آمریکا و اردن نیز به عنوان ناظر در این مذاکرات حضور خواهند داشت. چهارمین دور مذاکرات آستانه چهارشنبه برای زنی‌های دو جنبه هیئت‌ها آغاز به کار خواهد کرد و اجلاس عمومی برای روز پنجشنبه برنامه ریزی شده. دوشنبه بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران تأکید کرد به رغم اختلاف با ترکیه درباره سوریه مذاکرات آستانه ادامه خواهد داشت. او افزود آستانه اجلاسی است که ایران، ترکیه و روسیه توانستند بر اساس اشتراکاتی که دارند با هم همکاری کنند. آرکادی دوبنوف کارشناس مسائل بین الملل میگوید حل بحران سوریه به آن دلیل بسیار دشوار است که در آن حتی بین نزدیکترین شرکا اختلاف وجود دارد.
Такие войны не кончаются победой. И её окончание может быть только каким-то
جنگ‌های از این دست با پیروزی پایان نمی‌یابد و تنها راه چاره مصالحه است. اما هیچ یک از بازیکنان این بحران حاضر به مصالحه نیستند. حتی بین روسیه و ایران که در یک طرف جبهه قرار گرفتند، اختلاف پابرجاست. چه رسد به سایر بازیکنانی که هر یک به دنبال تضمین منافع خیشند. به نفع روسیه است که مداخله خود در این بحران را به عنوان برگی برنده در بازی بزرگ ژئوپلیتیک استفاده کند. البته عنوان نقشی که کرملین برای خود برگزیده میانجیگر است.
به گزارش خبرگزاری های روسی، طرح جدید کرملین برای تعیین مناطق کاهش تنش در سوریه قرار است همزمان با آغاز رسمی نشست آستانه طی دیدار رؤسای جمهور روسیه و ترکیه در سوچی مورد بررسی قرار گیرد. همچنین اعلام شده که مناقشه سوریه از محورهای اصلی رایزنی های تلفنی پوتین و ترامپ رئیس جمهور آمریکا که برای عصر سه‌شنبه برنامه ریزی شده خواهد بود. دوشنبه سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه طی تماس تلفنی با رکس تیلرسون همتای آمریکاییش بار دیگر بر آمادگی مسکو برای همکاری با واشنگتن در مبارزه علیه تروریسم در سوریه تاکید کرد. آنا رایسکه، رادیو فردا.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان صبح سه‌شنبه امروز راهی منطقه سوچی در روسیه شد تا با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری این کشور دیدار کند. در این دیدار بحران در سوریه و اوکراین و همچنین در مورد نکاتی درباره نشست آتی گروه 20 در هامبورگ در آلمان مورد رایزنی قرار گرفت. جزئیات بیشتر را از سمیرا قرایی از رادیو فردا بشنویم.
در سفری کم سابقه آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان راهی روسیه شده است تا با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری این کشور دیدار و گفتگو کند. دیدار خانم مرکل و ولادیمیر پوتین روز سه‌شنبه در منطقه سوچی انجام شده است. آقای پوتین در محل اقامت خود در بخاروف روخی در سوچی پذیرای خانم مرکل بوده است. آقای پوتین در آغاز گفتگوهایش با خانم مرکل میگوید:
Ну и, конечно, мы не можем не воспользоваться
طبیعتاً می‌خواهیم این دیدار فرصتی باشد برای بحث پیرامون روابط دو جانبه و برخی مسائل مورد اختلاف نظیر بحران سوریه، اوکراین و شاید برخی مناطق دیگر.
آنگلا مرکل نیز در آغاز این دیدار به هدفش از این سفر اشاره کرده و می‌گوید:
طبیعتاً ما نیز می‌خواستیم تا در مورد وقایع بین‌المللی، وضعیت اوکراین، سوریه و لیبی بحث کنیم.
برلین روز سه‌شنبه اعلام کرده بود که مسائل مربوط به نشست گروه 20 بیش از باقی مسائل مورد بحث قرار خواهد گرفت. نشست گروه 20 در مرداد پیش رو در هامبورگ برگزار خواهد شد. پس از بحران اوکراین و جدایی کریمه از خاک این کشور، روابط روسیه و اتحادیه اروپا رو به سردی گذاشت و تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه روسیه نیز بر این سردی افزود. آنگلا مرکل در سال 2014 به شدت حامی تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه روسیه بود، تحریم‌هایی که مسکو با تحریم محصولات کشاورزی غربی پاسخ آن را داد. تلاش‌های اروپا در یافتن راه حلی برای پایان این تنش‌ها هنوز به نتیجه نرسیده است. آخرین سفر خانم مرکل به روسیه به سال 2015 در شهر مسکو باز می‌گردد و این دیدار تازه نشان دهنده تلاش‌ها برای برقراری گفتگو میان دو کشور است. هرچند هنوز اختلاف نظرها میان دو کشور بر سر بحران اوکراین، جدایی کریمه و وضعیت سوریه به قوت خود باقی است. خانم مرکل، صدر اعظم کشوری که پذیرای نشست گروه 20 خواهد بود، روز یک شنبه نیز برای گفتگو در مورد این نشست راهی عربستان سعودی شده بود.
امانوئل مکرون، نامزد راهیافته به دور دوم انتخابات ریاست جمهوری فرانسه روز دوشنبه، خواستار اصلاحاتی در ساختار اتحادیه اروپا شد. آقای مکرون با اینکه از حامیان اصلی ماندن فرانسه در اتحادیه اروپا است، اما افزود که در صورت عدم اجرای اصلاحات در این اتحادیه، احتمال خروج فرانسه از اتحادیه اروپا بعید نخواهد بود. در همین زمینه همکارم رضا جمالی در گفتگو با فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس، نخست ارزیابی او را درباره سخنان امانوئل مکرون پرسیده است. فریدون خاوند:
اصولا آقای مکرون هوادار اتحادیه اروپا است، منتها مکرون میبینه که یک سلسله نارضایتی در کشورهای اروپایی هست در قبال این اتحادیه و از جمله در فرانسه، و متوجه شد که در دور اول انتخابات فرانسه حدود 45% به کاندیداها و احزابی رأی دادند که با اروپا مخالفند. بنابراین آقای مکرون ضمن حفظ وفاداریش به اتحادیه اروپا مجبوره که در دور دوم انتخابات تا اندازه‌ای امتیاز بده به اونهایی که مخالفت میکنن و به اونها بگه که در صورت انتخاب شدن خواستار انجام اصلاحاتی هست در این اتحادیه.
آقای خاوند، الان اصلاحات مد نظر آقای مکرون در اتحادیه اروپا چه است؟
اولا اینکه اتحادیه اروپا یه مقدار زیادی حالت دیوان سالارانه به خودش گرفته و در خیلی از مسائل مداخله میکنه که مربوط به تصمیم گیری های ملی در درون هر یک از کشورهای عضو اتحادیه هست و همین مسئله است که ایجاد نارضایتی میکنه. از طرف دیگه اصلاحات دیگه‌ای که پیشنهاد میشه اینه که در مورد مسائلی مثل مهاجرت‌های درونی، به خصوص از طرف کشورهای اروپای خاوری و اروپای مرکزی به اروپای شمالی، تا اندازه‌ای تغییراتی داده بشه و باعث نشه که ورود انبوه این کارگران امتیازهای اجتماعی باعث بشه که اصولا مردم کشورهای شمال اتحادیه نسبت به افزایش مهاجران احساس بدبینی و نگرانی بکنند.
آقای خاوند، در اون طرف قضیه خانم ماری لوپن هم همزمان یک چرخشی در صحبتاش دیده شده، گفته که حذف یورو از واحد پولی فرانسه در اولویت اولش نخواهد بود. صحبتهای خانم لوپن رو چگونه ارزیابی میکنید؟
خانم لوپن درست موازش عکس آقای مکرونه، یعنی حزب معروف به جبهه ملی به شدت ضد اروپایی هستند و تمام تبلیغاتش بر اساس خروج از اتحادیه اروپا استوار بود. منتها میبینه که فرانسوی ها انتقادهای شدیدی که نسبت به اتحادیه اروپا دارند در مجموع به هیچ وجه خواستار فروپاشی یورو نیستند و به خصوص افراد مسن اینها از این بیم دارند که در صورت رها کردن یورو از طرف فرانسه دارایی های اونها فرو بریزه، اونها فقیر بشن در مقیاس جهانی. متوجه این مسئله شده و به همین دلیل هست که سعی میکنه در دور دوم انتخابات به اینها یک نوع آرامش خاطر بده، احتمالاً پولی رو به صورت پول مشترک درونی نگه میداره و به این میگه پول مشترک، ولی پول واحد رو میخواد از بین ببره اونطوری که خودش میگه، یعنی در معاملات روزمره یک نوع بازگشت به فرانکه. این مسائل از نظر فنی بسیار پیچیده است، ولی به هر حال در مجموع اون اینجور وانمود میکنه که به هر حال فعلا مسئله خروج فرانسه از یورو مطرح نخواهد شد و با رفراندوم مردم حل بشه.
آقای خاوند، الان به این ترتیب اگر رهبر هر کشور اتحادیه اروپا بخواد به نوعی با تهدید خروج از اتحادیه اروپا اون اصلاحات مد نظرش رو بخواد مطرح کنه، آیا این اتحادیه ظرفیت این تغییرات رو و این اصلاحات رو خواهد داشت؟
خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا ضربه بسیار شدیدی وارد آورد بر این اتحادیه، و اگر در انتخابات روز یکشنبه هفتم می در فرانسه خانم لوپن برنده بشه و مسئله خروج از اتحادیه اروپا دوباره مطرح بشه، این ضربه بسیار شدیدتری خواهد بود بر این اتحادیه، چون فرانسه در کنار آلمان یکی از پایه‌گذاران اصلی اتحادیه اروپا هست. من فکر میکنم که این اتحادیه در شرایط بسیار بسیار شکننده‌ای به سر میبره و تنها پیروزی آقای مکرون هست که خیلی وابسته به اروپا است و روابط آتی او با رهبران آلمان که میتونه چشم‌اندازی رو به وجود بیاره برای این اتحادیه، وگرنه این اتحادیه مسلماً به طرف فروپاشی خواهد رفت.
با دیدگاه فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس، آشنا می شدید که به پرسش‌های همکارم رضا جمالی پاسخ می داد.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
و بالاخره اون که نیکولاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا روز دوشنبه دستور تشکیل شورای برای بازنویسی قانون اساسی این کشور را صادر کرد. بشنویم از هانا کافیانی.
پس از آن که تظاهرات روز جهانی کارگر اول ماه می در خیابان‌های کاراکاس پایتخت ونزوئلا به خشونت کشیده شد، پلیس از گاز اشک‌آور استفاده کرد و برخی مردم به سوی نیروهای نظامی سنگ پرانی کردند، در شامگاه دوشنبه نیکولاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا حکمی را امضا کرد که به گفته او به یک شورای ملی مسئولیت می‌دهد که قانون اساسی تازه‌ای را تدوین کند. شورایی که به گفته آقای مادورو متشکل از مردم است و نه احزاب سیاسی.
La convocatoria al poder constituyente originario, a la Asamblea Nacional Constituyente Ciudadana y Popular.
اما این رویکرد رئیس جمهوری ونزوئلا مورد قبول مخالفانش که حدود یک ماهی است در خیابان خواستار برکناری او هستند نیست. خولیو بورخس رئیس شورای ملی ونزوئلا که در کنترل اپوزیسیون است، در واکنش به تصمیم جدید نیکولاس مادورو آن را بدترین کودتا در تاریخ ونزوئلا خوانده و گفته است آقای مادورو با بازنویسی قانون اساسی سعی در حذف دموکراسی و جمهوری دارد.
Es Nicolás Maduro disolviendo la democracia y disolviendo la república.
تصمیم بازنویسی قانون اساسی 18 سال پس از آخرین بازنویسی که هوگو چاوز رهبر وقت ونزوئلا دستور آن را داده بود انجام خواهد شد. آن قانون اساسی با رأی اکثریت مردم در یک رفراندوم تایید شد. اما آنچه خبرگزاری‌های بین‌المللی به عنوان تفاوت دو دهه پیش با امروز می‌دانند این است که نیکولاس مادورو حمایتی را که آقای چاوز در سال 99 داشت به همراه ندارد. از یک ماه پیش و در پی شدت گرفتن بحران در ونزوئلا، مردم این کشور به خیابان آمدند و هر روز بر شدت اعتراضشان افزوده می شود. جرقه این اعتراضات با ملغی کردن کنگره تحت کنترل اپوزیسیون آغاز شد، اما سپس زمینه ای شد که مشکلات اقتصادی و میزان بالای جرم و جنایت معترضان را در خیابان نگه دارد. در پی این اعتراضات تا کنون دست کم 28 تن جان خود را از دست داده و صدها نفر نیز زخمی شدند. رئیس جمهوری ونزوئلا اما معتقد است دشواری‌های اقتصادی توطئه مخالفان برای سرنگونی اوست. حال راه حل او برای این مشکلات تشکیل شورای 500 نفره به جای کنگره ملی است که می‌گوید اعضای آن از نمایندگان طبقه کارگر و شوراهای محلی خواهند بود و باید قانون اساسی را بازنویسی کنند. بحران در ونزوئلا موجب نگرانی عمیق سایر کشورها، خصوصا همسایگان این کشور شده است. ونزوئلا هفته گذشته از سازمان کشورهای آمریکایی خارج شد و روز سه‌شنبه جامعه کشورهای آمریکای لاتین و کارائیب هم جلسه اضطراری در زمینه بحران در ونزوئلا تشکیل می‌دهند. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک‌های جهان پیشتر پیشنهاد داده بود تا برای میانجیگری بین دولت و اپوزیسیون ونزوئلا وارد عمل شود، اما اپوزیسیون در دسامبر گذشته وقتی دولت زندانی‌های سیاسی را آزاد نکرد و به برگزاری انتخابات آزاد تن نداد، این گفتگوها را ترک کرده و در نتیجه این میانجیگری نیز به نتیجه نرسید.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
و نوبت میرسه به برنامه هفتگی جامعه که کاریست از فهیمه خضر حیدری. اما پیش از این که میکروفون در اختیار همکارم قرار بدم، اجازه بدید که از شما دعوت کنم که خاموش نمونید و هر نظر و دیدگاهی که دارید با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. تنها کمتر از 17 روز کامل به روز انتخابات ریاست جمهوری ایران باقی مونده. شماره پیامگیر رادیو فردا، جایی که میتونید نظراتتون رو با اون در میون بگذارید، 00420221122112 است.
جامعه.
سلام، به مجله جامعه این هفته از رادیو فردا خوش آمدید. من فهیمه خضر حیدری هستم. فقر بد است، فاصله طبقاتی خوب نیست، جوانان بیکارند، باید شغل ایجاد کرد، باید در برابر رانتخاری و فرارهای مالیاتی ایستاد، تورم و گرانی به شهروندان فشار می آورد، سفره‌های مردم خالی است، کارگران زیر خط فقرند. اینها جملاتی است که مردم هر روز می گویند و می شنوند. در خیابان‌های شهر، در تاکسی، در محل کار، در دانشگاه و در مهمانی‌های خانوادگی و البته در فیلم‌های تبلیغاتی و مناظره‌های تلویزیونی نامزدهای دور 12 انتخابات ریاست جمهوری که پیش روی ماست. اما آیا جامعه ایرانی می‌خواهد همین‌ها را از زبان نامزدهای تصدی مهمترین پست اجرایی کشور هم بشنود؟ طرح مشکلات و آسیب‌های اجتماعی یا طرح و برنامه برای حل آنها؟ نوشابه امیری، روزنامه‌نگار.
اگر برنامه مشخص نباشه و یه کسی بیاد اونجا فقط روزه بخونه که در مملکت فقر، بیکاری، نمیدونم فلانه، اینی که همه میکنن مردم تو تاکسی بهترش رو انجام میدن. در نتیجه ما برنامه میخوان. این برنامه باید تعریف شده باشه، باید در محدوده امکانات یک رئیس جمهوری باشه که بالا سرش یک ولی فقیه. اینو که نباشه در نتیجه عملا، یعنی من تا الانم که از هیچ کدوم از کاندیدا از این حرفو نشنیدم و ظاهرا هم قرار نیست بشنویم، به نظر میرسه که این انتخابات اصلا جایی نیست برای برنامه دادن، بیشتر یک فرصتیه برای که به دو جناح به جون هم بیفتن و گینه های دیرینه رو جواب بدن. اصلا اصولا هیچ کدوم برنامه ندارن، یعنی نه فقط در زمینه اجتماعی، در هیچ زمینه ندارن، در حالی که کاندیدای ریاست جمهوری قاعدتا باید از برنامهش دفاع کنه.
در سالهای گذشته کلماتی تکرار می شوند، مشکلاتی که از دور و نزدیک به گوش می رسند، از ریزگردها گرفته که زندگی مردم در بخشهای از کشور را مختل کرده است تا خشکسالی، از حجاب و برخورد امنیتی و انتظامی با پوشش شهروندان گرفته تا بیکاری جوانان تحصیل کرده، کارگران، زنان، بازنشستگان و سالمندان هر یک مسائل خودشان را داشتند و هر بار گزارش‌هایی درباره آسیب‌های اجتماعی در این گروه‌های جمعیتی منتشر شده است. اولویت رئیس جمهور آینده در پرداختن به کدام یک از این مشکلات اجتماعی باید باشد؟ ناصر کرمی، روزنامه‌نگار و استاد اقلیم شناسی در دانشگاه نروژ، میگوید از جمله مهمترین مسائل اجتماعی که نامزدهای انتخابات باید برای آن برنامه داشته باشند، خالی شدن روستاهای کشور از سکنه است.
الان بزرگترین مسئله اجتماعی ایران نابودی معیشت‌های روستایی و واقعا یک پهنه عمده ایران، زمینه معیشت کاملا از بین رفته و ما شاهد موج گسترده ترک روستاها هستیم که حتی برای خود مقامات جمهوری اسلامی هم خیلی غافلگیر کننده بوده. مثلا اینکه در کمتر از 5 سال نصف روستاهای خراسان جنوبی کاملا تخلیه شدن، کاملا، و خیلی از این روستاها حتی تو همین سالهای اخیر برق به اونها داده شده، دم لوله‌کشی آب شده، مدرسه اینها، ولی اینها ترک میکنن. ما به سرعت شاهد ترک روستاها هستیم و این یک پدیده اجتماعی بسیار نگران کننده یه. چون به هر حال کماکان حدود 35% جمعیت ایران توی روستاها دارن زندگی میکنن، حتی اگر درصد کمتری 1/3 20%، حتی الان که با آن روندها خیلی بیشتر از این رو نشون میده، بخوان بیان شهرها، اینها یک فضای اجتماعی جدیدی توی شهرها ایجاد میکنن. شهرها من تصور میکنم قدرت و الان زمینه و ظرفیت جذب این مهاجران جدید رو ندارن. و بعدم اساسا سوق مسکن در ایران خیلی پدیده گران و پیچیده واقعا تصور میره که نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری خیلی شفاف بگن برنامه‌شون چی هست در این مورد.
و نوشابه امیری روزنامه‌نگار به وضعیت کارگران و بیکاری اشاره میکند.
مثلا به طور مشخص باید بگن برای این همه کارگر بیکار که حتی حالا روز اول مهمهش خودم نمیتونن مراسم بگیرن، وقتی اعتراض میکنن به کمبود حقوقشون دستگیر میشن، برنامه چی دارن؟ برنامه هم که میگه مشخص و نه این که بگی وعده های ناممکن بدن و یکی بگه من 3 میلیون میدم و یکی 4 میلیون، 5 میلیون شغل ایجاد میکنه و 6 میلیون، یکی چیزایی که برحال خودمونم میدونیم که ناممکنه. یا اینکه مثلا بگن در زمینه فرهنگی چه کار خواهند کرد وقتی میگن در کشور نباید کنسرت برگزار بشه، تو عرصه خارجی ما قرار در سوریه بمونیم، تو بحرین بمونیم، شهرهای ویران شده مثلا حزب الله رو بسازیم، آبادان خودمون هنوز آبادان نباشه، لشکر بیکاران قرار باشون چیکار کرد، این زندانهایی که همینطور پر بشه از بخش زندانی سیاسیش بگذریم، از اینایی که به دلیل اعتیاد به دلیل چکهای برگشته این در زندانهایی که مرتب باز و بسته میشه قرار چیکار بکنیم.
حسن روحانی رئیس دولت 11 که در این دور از انتخابات هم برای بار دوم نامزد شده میگوید در 4 سال اول ریاست جمهوریش 700,000 شغل برای زنان ایجاد کرده است. آمارگیری از نیروی کار در سال 1394 اما زنان را همچنان در وضعیت مناسب شغلی نشان نمی دهد و نرخ بیکاری زنان همچنان در دولت آقای روحانی هم مثل دولت‌های گذشته نسبت به مردان بیشتر بوده است، موضوعی که نوشابه امیری هم به آن اشاره می کند.
این زنان قراره در مملکت ما چیکار کنن؟ نصف جمعیت زنن، جمعیت جوونه، جوابتون برای ساعات فراغت جوانای ما چیه؟ برای تفریحات ساده انسانیشون چیه؟ یعنی اینا همه تو هم مرتبطه.
با این حال اما وقتی صحبت از طرح و برنامه های نامزدهای انتخابات برای حل بحران های اجتماعی می شود، حسین قاضیان جامعه شناس برخلاف دیگران می گوید اتفاقا برنامه داشتن نامزدها چندان هم مهم نیست. او می گوید دیدگاه نامزد هاست که مهم است.
ما انتظار نداریم که توی مناظرات انتخاباتی، تو دوره تبلیغات انتخاباتی کسی به ما برنامه بده، چون برنامه یه چیز خیلی مفصل، حجیم، دقیق، با جزئیات بیشماره و اصلا نه امکان درست کردنش معمولا برای کاندیدا وجود داره، نه امکان ارائهش وجود داره که کسی بتونه ارزیابی بکنه. اینها کلمه برنامه رو به عنوان یک بسیار دغدغه زبانی استفاده میکنن. ما بیشتر از اینکه به برنامه نیاز داشته باشیم در این دوران، یعنی شنیدن برنامه از زبان کاندیداها، ما نیاز داریم بدونیم که اونا چه دیدگاهی برای حل این مشکلات دارن، برای حل مسئله حاشیه‌نشینی، برای فقر نسبتاً گسترده در مملکت ما، بسیاری از مسائلی از این دست، از اعتیاد مواد مخدر گرفته تا مسائل مشکلات خانواده ها و الی آخر. اما همه اینا متوقف است بر این که ما بدونیم کاندیدا چه دیدگاه عمومی داره، چه جوری این مسائل رو نسبت به هم دیگه پیوند میده، آیا رشته مشترکی بین اونها میبینه، آیا علت یا زمینه های مشترکی برای حل اونها میبینه، و الا دادن چند تا رقم، گفتن چند تا حرف تکراری، توجه به تولید، توجه به محرومان، نمیدونم، اینا حرفای کلیه به درد نخوره تا وقتی که ما ندونیم در دیدگاه اون کاندیدا دقیقاً جای این مسائل کجاست.
بر اساس برنامه‌های 4 و 5 توسعه، دولت‌ها موظفند هر سال 10% از حجم حاشیه‌نشینی در کشور را کم کنند. این یعنی دولت‌ها باید برای کاهش حاشیه‌نشینی که آسیب‌های اجتماعی بسیاری را همراه خود می‌آورد، برنامه داشته باشند. با این حال سال گذشته علیرضا محجوب نماینده مجلس اعلام کرد که حاشیه‌نشینی در ایران 17 برابر نسبت به دهه 60 افزایش پیدا کرده. به گفته محمد رضا رستمی، معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان، در حال حاضر 11 میلیون حاشیه نشین در ایران زندگی می کنند. آماری که البته ابراهیم رئیسی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ایران در اولین مناظره نامزدها اعلام کرد، حتی فراتر رفته و به 16 میلیون رسیده است. هاشم‌نشینی موزل اجتماعی است که حسین غازیان جامعه شناس میگوید حل آن در گروه گره‌گشایی از بسیاری از مسائل دیگر از جمله حتی سیاست خارجی است.
گاهی اوقات میبینید که حل مسئله مثلا مثل هاشم‌نشینی به سیاست خارجی ایران ارتباط داره، در حالی که در وهله اول به نظر میاد وقتی شما راجع به مسئله اجتماعی صحبت میکنید دیگه به سیاست خارجی نباید بپردازید، اما نگاه میکنید که میبینید یک رشته از مسائل هست که به هم دیگه ربط دارن. مثلا هاشم‌نشینی ناشی از وضعیت بد اقتصادی، وضعیت بد اقتصادی ناشی از کمبود سرمایه گذاری، کمبود سرمایه گذاری ناشی از اینی که سرمایه به داخل نمیاد و سرمایه داخلی تکاپو نمیکنه، سرمایه خارجی میترسه، سرمایه خارجی میترسه به دلیل اینکه شما سیاست خارجیتون به شیوه ای است که نمیتونید با کشورهای همجوارتون رابطه خوبی یا با بقیه جهان داشته باشید، پس شما نگرانن و الی آخر. یه باره میبینید که یک مسئله مثل هاشم‌نشینی با سیاست خارجی ارتباط پیدا میکنه و اگر کاندیدا همه اینها رو بتونه در هم ادغام بکنه و نشون بده که مشکل کجاست و چطور میتونه حل کنه، خیلی خیلی بهتر از این خواهد بود که به ما چیزهایی تحت نام برنامه بده که امکان پذیر هم نیست.
اولین مناظره نامزدهای 12 دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران 8 اردیبهشت ماه با تمرکز بر مسائل عمدتاً اجتماعی برگزار شد. سپاسگزارم که در مجله جامعه این هفته هم با ما همراه بودید. با شما خداحافظی میکنم تا هفته دیگر و مجله جامعه دیگر. خدا نگهدار.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.